بفرمایید. این صدایی که میشنوید صدای خداحافظی ماست و معنا و مفهوم آن این است که گنبد حلبی به پایان خود نزدیک شده. یادمون باشه وقتی طلب کردن نون هم جرم محسوب میشه، دنیا خیلی وقته که از مدار انسانیت خارج شده. در روزگار وارونه خندیدن یعنی مقاومت و گنبد حلبی برنامه برای همین خنده های مقاومتیه. تو برنامه بعد شما رو به خنده دعوت میکنم. بدرود.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
وقت بخیر باشه دوستان، خیلی ممنون از اینکه با ما هستید. انشالله که در هر کجا هستید لبخند رو لبهاتون باشه. ادبیات رو بشنویم.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون برم جایزه میدم. بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا. پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم. خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستانهای شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا میکنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز از دوستی دو داستان براتون دارم. دوستی دو تا آدم و دوستی یک آدم و مار. بله، در بین همه خلقت‌ها با حتی با شهرت بد میشه دوست انتخاب کرد. خب اینو داستان‌های فارسی به ما ثابت می‌کنه. همین اول آخرای برنامه‌ام یکی میاد تیز و فرز از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی برامون میگه و ما هم حدود نیم ساعتی کنارتون.
همه، من مهیام، عاشق فیلم بازی و کتاب و شخصیت های توش. امروز یک اسم میگم که جناب فردوسی برای دو نفر انتخاب کرده. الوا، یکی تورانی پرغرور و یکی ایرانی باوفا، که انگار از دو دنیای حماسی پریدن بیرون. اول الوای تورانی رو تصور کن، یه غول تنومند با بازوهای ستبر، انگار یه صخره زنده است. موهاش قرمز و جولیده، زرهش سیاه با نقش اژدها و گرز گندش انگار میتونه کوه و خورد کنه. حالا الوای ایرانی، یه پهلوان خوش قیافه و استوار با موهای مشکی بلند مثل ابریشم زیر کلاه خود نقره‌ای. چشاش مثل عقاب تیز و مهربون و زرهش با نقش خورشید برق میزنه، انگار یک ستاره رو تنشه. داستان اینجوریه. تو جنگای ایران و توران، الوای تورانی سردار افراسیاب با گرز و لشگرش میاد که ایرانی‌ها رو له کنه. توی نبرد عظیم با توس روبرو میشه و چنان گرزی میزنه که زمین میلرزه. ولی خب توس با شمشیرش الوار رو زمین میزنه و انگار یه درخت خشکیده رو شکونده. اون طرف الوای ایرانی یار وفادار رستمه. تو ماجرای مازندران وقتی دیوا دور رستم حلقه میزنن، الوا با شمشیرش راه باز میکنه و کنار رستم مثل یه دیوار آهنی میجنگه. الوای تورانی با غرورش میخواد ایران رو نابود کنه، ولی الوای ایرانی با غیرتش ایران رو نجات میده. هر دوتا تو جنگا میدرخشن، ولی یکی دشمنه و یکی رفیق. اگه امروز بودن، الوای تورانی با اسم الوا گرزدار پستای خشن با هشتگ توران وحشی میذاشت و الوای ایرانی با اسم الوای وفادار کلی پست رفاقتی با ایران قهرمان. خلاصه که همین بود. اینجا ادبیاتو برای تو.
ببینید، هیچ وقت نمیشه تو داستانای ایرانی دید که زنها همیشه شخصیت منفی نوشته بشن یا برعکس مردها همیشه ستمگر و بدجنس روایت بشن. به طور مساوی نقشای بد برای هر دو گروه آورده شده. همونقدر که دیو زن و مرد بدجنس داریم، از اون طرف عرض میشود که دلاور و پری مهربان هم تو داستانامون پیدا میشه. اما در جاهایی رو بعضی از شخصیت‌ها خوب کار شده. مثل داستان امروز که از یه زن پرحرف که چه عرض کنم بد دهن قصه گفته و اون کسیه که اصلا نمیتونه جلو دهنشونو گرداره. داستان امروز از کتاب قصه های 1001 شب انتخاب شده و خیلی شنیدنیه. اسمش هم هست خدیجه چاهی. در دهکده سرسبز در سرزمین پارس زنی بود به نام خدیجه که مردم برای راحتی او را خدجه صدا می زدند. خدیجه زنی بود خودخواه و پرحرف که مدام غر می زد و به شوهرش که مردی ساده و زحمت کش بود سرکوفت می زد. او همیشه چیزهایی می خواست که با وضع زندگی و درآمد اندک شوهرش که کارگری بیش نبود جور در نمی آمد. هر شب که شوهرش خسته و کوفته از کار روزانه به خانه باز میگشت، خدیجه به جای خوشامدگویی و سخنان نرم شروع به غر زدن میکرد و بنای داد و فریاد را میگذاشت. میگفت کاش گم و گورت شده بود و به جای خودت خبری از تو میآمد. حیف نیست به تو بگویند شوهر، آخرین چه خرجی است که به من میدهی؟ به مردم نگاه کن، ببین چه جور برای زنهاشون خرج میکنند، چه چیزهایی برایشان میخرند. نیمتنه قلمکار هندی، کفش چرمی، پیراهن نور پاکش قصواری، چادر گلدار، چاقچور دبیت. اما من چی؟ هیچ. باید 12 ماه سال لباس کرباسی بپوشم و آخرش از غصه آرزوهای برآورده نشده بترکم. مرد بیچاره در جواب میگفت خدیجه، اگر تو به زنهای همسایه نگاه میکنی، شوهرهایشان روزی 5 قران درآمد دارند، اما من روزی 4 عباسی بیشتر گیرم نمیآید. تفاوت ما از زمین تا آسمان است. شکر خدا کن که چشم و گوش داری، میبینی، میشنوی که آنها کاسبند و من عمله ام. هر کس باید به اندازه درآمدش بخورد و بپوشد. مگر نشنیده ای که گفتند پای خود را به اندازه گلیمت دراز کن؟ اما حرفهای شوهر به گوش خدیجه نمی رفت و او از دست غرغر و ناسزای زنش به امان بود. مرد بیچاره روزی نشست و با خودش حساب کرد و دید که زنش به هیچ صراطی مستقیم نیست. با خود گفت باید این زن و این زندگی را رها کنم و بروم جایی که از دست این زبان دراز راحت شوم. سرانجام شبی بی سر و صدا از خانه بیرون زد و به جایی رفت که خدیجه هرچه دنبالش گشت پیدایش نکرد. از آن روز خدیجه بیش از پیش روی دنده لج افتاد. زبانش تندتر شد. آنقدر با همسایه ها بد زبانی کرد و جنگ و جدال راه انداخت که اهل محل کلافه شدند و دست جمعی نزد کت خدا رفتند و از او شکایت کردند. کت خدا دستور داد خدیجه را بیاورد. همین که خدیجه چشمش به مردم افتاد، دروازه دهانش را باز کرد و بی اعتنا به کت خدا به همه ناسزا گفت و بد و بیراه بارشان کرد. کت خدا با خشم گفت ای زن بیچاک و دهن، جلوی زبانت را بگیر، این همه جفنگ به مردم نگو، وگرنه چنان ادبت میکنم که تا زنده ای یادت نرود. خدیجه با گستاخی پاسخ داد من همینم که هستم، از تو و تهدیدهایت هم نمیترسم. کت خدا که خشمش دوچندان شده بود، به فراش‌ها دستور داد خدیجه را در جوالی بیاندازند و با چوب و چماق ادبش کنند. فراش‌ها او را گرفتند و تا می‌خورد او را زدند، اما این تنبیه هم بدزبانی خدیجه را تغییر نداد، بلکه زبانش تندتر شد، چنان که تمام مردم ده از دستش به ستوه آمدند و دوباره نزد کت خدا رفتند و شکایت کردند. کت خدا ریش سفیدان ده را جمع کرد و با هم مشورت کرد. سرانجام تصمیم گرفتند خدیجه را به چاهی در یک فرسخی ده بیاندازند تا دیگر کسی را آزار ندهد. خدیجه را گرفتند و به چاه انداختند و رفتند. دو سه روز گذشت تا اینکه چوپانی به سر چاه آمد و طناب انداخت تا برای گوسفندانش آب بکشد. اما وقتی سطل را بالا کشید، به جای آب ماری کلفت و بلند در دلو دید. چوپان ترسید، خواست مار و سطل را به چاه بیاندازد و فرار کند که مار به زبان آمد و گفت: ای چوپان، به خدا قسم که مرا از این چاه نجات بده، عوضش خدمتی بزرگ به تو میکنم. چوپان که از سخن مار شگفت زده شده بود، مار را از دلو بیرون آورد و پرسید: چرا انقدر وحشت زده ای؟ مار گفت: سالهاست در این چاه لانه دارم و هیچ جانوری جرأت نمیکرد به من نزدیک شود، اما دو سه روز پیش زنی به این چاه افتاد. این زن آنقدر غر میزند و به زمین و زمان بد و بیراه میگوید که امانم بریده و جانم به لبم رسیده. هرچه خواستم راه فراری پیدا کنم نتوانستم، تا این که تو آمدی و نجاتم دادی. حالا میخواهم در ازای این خدمت به تو کمک کنم. چوپان پرسید: از دست تو چه کاری ساخته است؟ مار گفت: امروز میروم و دور گردن دختر پادشاه میپیچم. هرچه طبیب بیاورند باز نمیشوم. وقتی از این ماجرا خبردار شدی، خودت را به قصر پادشاه برسان و بگو میتوانی مار را از گردن دخترش جدا کنی، به شرطی که نصف دارایی و دخترش را به تو بدهد. وقتی پادشاه شرطت را پذیرفت، تنها به اتاق دختر بیا، دست به من بزن و بگو: ای مار، کاری به کار دختر پادشاه نداشته باش، من به محض شنیدن صدایت باز میشوم و میروم. چوپان پذیرفت و مار راه افتاد. به قصر پادشاه رسید و دور گردن دختر پادشاه پیچید. ندیمه دختر فریاد زد و سراسیمه نزد پادشاه رفت و او را از این ماجرا خبردار کرد. پادشاه دستور داد همه طبیب‌های شهر جمع شوند و راهی برای نجات دخترش پیدا کنند. اما طبیب‌ها هر چه فکر کردند راهی نیافتند که مار را جدا کنند بدون اینکه به دختر آسیب برسد. پادشاه که دخترش را در خطر می‌دید خشمگین شد و دستور داد دو تن از طبیب‌ها را گردن بزنند و بدنشان را بالای دروازه شهر آویزان کنند. چوپان وقتی از ماجرا خبردار شد، به قصر رفت و به دروازه‌بان گفت: مرا نزد پادشاه ببرید، می‌خواهم دخترش را از چنگ مار نجات دهم. دروازه‌بان گفت: پادشاه امروز کسی را به حضور نمی‌پذیرد. مگر نشنیده ای چه بلایی سر دخترش آمده؟ چوپان گفت: برای همین آمدم. دروازه‌بان خبر را به پادشاه رساند و پادشاه چوپان را به حضور پذیرفت. وقتی چشمش به چوپان افتاد، با تعجب گفت: تو می‌خواهی دخترم را نجات دهی؟ چوپان پاسخ داد: بله قبله عالم. پادشاه گفت: می‌دانی اگر نتوانی چه بلایی سرت می‌آید؟ چوپان گفت: آری، وقتی به شهر رسیدم بدن بی‌سر طبیب‌هایی را دیدم که نتوانستند دخترتان را نجات دهند. پادشاه گفت: خلاصه و خوب حرف می‌زنی. زود برو و دختر نازنینم را از این مار که مثل جن دور گردنش پیچیده نجات بده. چوپان گفت: به روی چشم، اما شرطی دارم. اگر مار را از گردن دخترتان جدا کنم، نصف دارایی خود و همچنین دخترتان را به من بدهید. پادشاه گفت: دخترم را نجات بده، شرطت را قبول دارم. چوپان طبق قرار با مار به اتاق دختر رفت. دستی به مار زد و گفت: ای مار، کاری به کار دختر پادشاه نداشته باش. مار به محض شنیدن این حرف از گردن دختر باز شد و راهش را گرفت و رفت. پادشاه از شادی دستور داد جشنی مفصل برپا کند. دخترش را به عقد چوپان درآورد و نصف داراییش را به او داد. اما بشنوید از مار. او به شهر دیگری رفت و چند روز بعد دور گردن دختر مردی ثروتمند پیچید. پدر دختر دست به دامان طبیب‌های بسیاری شد، اما هیچ کس راه نجاتی پیدا نکرد. سرانجام یکی گفت: دوای درد دخترت نزد چوپانی است که در فلان شهر داماد پادشاه شده. پدر دختر نزد چوپان رفت و از او کمک خواست. چوپان با مرد ثروتمند قرار گذاشت که در ازای نصف ثروتش دخترش را نجات دهد. وقتی به شهر رسیدند، چوپان به کنار دختر رفت، دور و بر را خلوت کرد و به مار گفت: ای مار، کاری به کار این دختر نداشته باش. مار در حالی که باز می‌شد در گوش چوپان گفت: دفعه اول برای جبران کمکت باز شدم. این بار هم به خاطر آبرویت باز می شدم. اما بدان که کار من همین است. اگر بار دیگر پیدایم کنی چنان نیشی به پایت بزنم که مویت را باد ببرد. مار این را گفت و رفت. چوپان عهد کرد دیگر سراغ مار نرود. مزدش را گرفت و به شهرش بازگشت. اما هنوز خستگی سفر از تنش در نرفته بود که گروهی نزدش آمدند و گفتند ای چوپان حکیم، در فلان شهر ماری دور گردن دختر تاجری پیچیده و چون شهرتت عالمگیر شده تاجر ما را فرستاده تا تو را ببریم و دخترش را نجات دهی. هر چه بخواهی مزد می‌دهد. چوپان گفت کسالت دارم، نمی‌توانم بیایم. گفتند راه را چنان برایت آسان می‌کنیم که آب در دلت تکان نخورد. چوپان گفت حالم چنان خراب است که نمیتوانم از جا تکان بخورم. هرچه اصرار کردن چوپان زیر بار نرفت. تاجر خودش نزد چوپان آمد و با گریه گفت ای حکیم، تو را به خدا قسم بیا دخترم را نجات بده، در عوض همه داراییم را بگیر. چوپان دلش به حال تاجر سوخت، به خدا توکل کرد و همراه او راه افتاد. وقتی به خانه تاجر رسید، به کنار دختر رفت و خیلی آهسته در گوش مار گفت من نیامده ام که بگویم از گردن این دختر باز شو، اما به خاطر دوستی من آمده ام خبرت کنم که خدیجه از چاه بیرون آمده و شهر به شهر دنبالت میگردد. حالا خودت میدانی، میخواهی باز شو، میخواهی نشو. من وظیفه ام بود که بیخبرت نگذارم. مار تا نام خدیجه را شنید مثل فرفره از گردن دختر باز شد، به زمین رفت و گم و گور شد. چوپان مزد هنگفتی گرفت و به خانهش بازگشت. از آن پس نه مار دوباره پیدایش شد نه خدیجه، و چوپان با حکمت و ثروتش زندگی آرامی ساخت که نامش در تاریخ ماند. داستان دوم از گلستان سعدی انتخاب شده و در مورد دوستیه و شنیدنش آدم رو دچار این حسرت میکنه که ای کاش این داستان در مورد دوستی من با یه نفر دیگه بود. شنونده باشید حکایت دو یار وفادار. در گوشه ای از سرزمین پارسیان، در شهری پر از نخلهای سر به فلک کشیده و بازارهای پر هیاهو، دو دوست به نامهای کمال و جمال زندگی می کردند. کمال مردی بود با دلی بزرگ و ذهنی تیز که در کار تجارت پارچه مهارت داشت. جمال شاعری بود با روحی لطیف، کلماتش همچون نسیم صبحگاهی دلها را نوازش می داد. این دو از کودکی با هم بزرگ شده بودند، چنان که گویی یک روح در دو جسمند. روزی کمال به جمال گفت ای دوست، شنیدم که در دیار هندوستان پارچه های از ابریشم و زربافت دارند که در هیچ جای عالم نظیر ندارد. قصد سفر دارم تا از آن پارچه ها بیاورم و نام خود را در بازار بلند آوازه کنم. آیا با من هم سفر می شوی؟ جمال که دلش برای ماجراجویی تنگ شده بود خندید و گفت کمال جان، تو به دنبال زر، من به دنبال شعر، اما برای دوستی من همراهت می آیم. شاید در آن دیار ویگانه شعری به سرایم که نام هر دوی ما را جاودان کند. پس راهی سفری شدند که از کوههای بلند و بیابانهای سوزان می گذشت. در راه سختی‌های بسیاری کشیدند، از طوفان‌های شن که چشمانشان را کور می‌کرد تا دزدان راهزنی که شبانه به کاروان حمله می‌بردند. اما هر بار که کمال خسته می‌شد، جمال با شعری دلش را گرم می‌کرد، و هرگاه جمال از گرسنگی و خستگی ناتوان می‌افتاد، کمال با شوخی‌هایش او را به خنده می‌آورد. دوستیشان چون چراغی بود که تاریکی راه را روشن می‌کرد. وقتی به هندوستان رسیدند، کمال به بازارهای بزرگ رفت و با تاجران زیرک معامله کرد. پارچه‌هایی خرید که چون ماه می درخشیدند، چنان نرم بودند که گویی از ابر بافته شده بودند. اما جمال در کوچه های شهر پرسه می زد، با مردم سخن می گفت و از حکایت هایشان شعر می سرود. شبی در مهمانخانه جمال شعری خواند که داستان دوستی او و کمال را بازگو می کرد. مردم چنان شیفته شدند که از او خواستند آن را بارها و بارها بخواند. آوازه شعر جمال به گوش حاکم شهر رسید. او را به دربار دعوت کرد. حاکم مردی بود که به ظاهر نیک خواه اما در باطن حریص بود. وقتی شنید کمال پارچه های گرانبها آورده نقشه ای کشید. به بهانه مهمانی کمال را به دربار دعوت کرد و گفت: ای بازرگان پارسی، پارچه هایت را دیده ام و شگفت زده شده ام. اما میگویند در سرزمین تو، دوستی میان مردمان چون گنجی است که از زر و گوهر ارزشمندتر است. آیا حاضری دوستیتان را به من نشان دهید؟ کمال که ساده دل بود گفت: حاکم گرامی، دوستی من و جمال چون جان ماست، چه آزمونی برایش در نظر داری؟ حاکم خندید و گفت: شنیدم یکی از شما تاجر است و دیگری شاعر. اگر دوستیتان راستین باشد، کمال باید ثروتش را به جمال بدهد و جمال شعرش را به کمال. اگر چنین کنید، من پارچه هایت را به 10 برابر قیمت می خرم. کمال و جمال به هم نگاه کردن. جمال گفت: کمال، من بی ثروت هم شاعرم، اما تو بی پارچه هایت چه داری؟ کمال خندید و گفت: جمال، تو بی شعر هم دوستی، اما من بی تو هیچم. حاکم که انتظار تردید و جدال داشت، از این پاسخها شگفت زده شد، اما حرصش او را به حیله دیگر واداشت. گفت: پس یک آزمون دیگر. یکی از شما باید به سیاه چال رود تا دیگری آزاد بماند. کدام یک حاضرید برای دیگری فدا شوید؟ جمال بیدرنگ گفت: من میروم. کمال باید به شهرش بازگردد و تجارتش را ادامه دهد. کمال دست جمال را گرفت و گفت: نه، تو شاعری، جهان به شعرت نیاز دارد، من میروم. حاکم که دید این دو حاضرند برای هم جان بدهند شرمنده شد. قلبش که از حرص سخت شده بود نرم شد. گفت: ای پارسیان، دوستیتان مرا درس بزرگی داد. نه پارچه میخواهم نه شعر. شما آزادید. این گنجینه زر به پاس وفاداریتان برای شماست. آنگاه کیسه ای پر از زر به آنها داد. کمال و جمال با پارچه ها و زر به شهرشان بازگشتند، اما بیش از همه دوستیشان را چون گوهری گرانبها با خود آوردند. سالها بعد جمال شعری سرود که در همه سرزمین پارسیان خوانده شد: زهرچه هست گزیر است و ناگزیر از دوست، به قول هر که جهان مهر بر مگیر از دوست. به بندگی و صغیری گرت قبول کند، سپاس دار که فضلی بود کبیر از دوست. به هر طریق که باشد اسیر، دشمن را توان خرید و نشاید خرید اسیر از دوست. رضای دوست نگه دار و صبر کن سعدی، که دوستی نبود ناله و نفیر از دوست.
دوستی گلدانیست که نشسته است در ایوان سحر، و دمیده است در او تازه گلی، چهار فصلش همه سبز آشتی، شاخه که او عطری از عاطفه در او جاری، تارش از مخمل عشق بودش، از مخمل عرق سینه اش برکه باران بلور، دامنش از شبنم پر گوهر، بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار،
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
و در پی قصه کوتاه بگم با نام سوپ اسفنج. آن شنیدم که یکی مرد مسافر سر شب وارد شهری شد و اندر هتلی آمد و بگرفت اتاقی و لباس از تن خود کند و در آن رخت بیفکند و بسی خرم و خرسند سر و صورت خود شست و از آن گرد بیفشند و به رخساره صفا داد و پوز خیش بیارست. سپس رفت به سالن که پی خوردن شامی کند آماده طعامی و برد حمله بران با شکم گرسنه بس تند و بسی تیز چنان لشکر چنگیز که میزد ز سر هرس به هر شهر شبیخون. رفت و بنشست سر میزی و هر سوی که افکن نظر تا که یکی آید و از لطف به دردش برسد هیچ کسی یافت نشد. عاقبت از کوره به در رفت و به سر رفت دگر حوصله مرد. زجا جست چنان گرد به خشم از دل پر درد چنان داد و فغان کرد که از آن نعره و فریاد به تن لرزه در افتاد و یکی تند چنان باد جلو آمد و چون روبه شیاد دم از مکر تکان داد و بسی پوزش از او خواست. به وی گفت اگر گشت کمی دیر و در انجام وظائف شده تأخیر ببخشید و زما معذرت ما بپذیرید از آن روی که باشد سر شب مشتری ماز هدف زوم. مرد مهنت زده که از عربده جانش به لبش آمده بود از سر خشم و غضب خیش فرود آمد و دستور قضا داد به مستخدم و او نیز روان شد به سوی مطبخ و یک سوپ بیاورد. ولی قاشق خود مرد چو در سوپ فرو کرد به وی گفت گمانم که بسی مطبختان پاک و تمیز است و ظروفی که در آنجاست نظیف است و ظریف است و به خوبی همگی شسته شده. خاطر مستخدم از این حرف بسی شاد شد و گفت که البته همین است و چنین است و یقین است که با دیده خود مطبخ ما دیده و آگاه ز وضعیت آنیم. ولی کرد مسافر به تبسم لب خود باز و به وی طعنه زنان گفت که برعکس منم مشتری تازه و در مطبختان پای من اصلا نرسیده است. کنون نیز اگر حدس زدم ظرف شما پاک و تمیز است از آن روز که تا قاشق من رفته در این سوپ فرو در عوض گوشت و یا سبزی و چیز دیگر این قطعه اسفنج برون آمده از کاسه سوپی که به طعم است چو طعم کف صابون.
تندی بگم و برم که نشونای خوب تو نیمچه داستانه فولکلور ما چطوری خودی نشون میدن. تو ترکمن صحرا میگفتن اگه گنجیشک بیاد روی پشت بون و دونه بریزه خبر مهمونیه، چون برای مردم ترکمن مهمون همیشه مایه خیر و خوبی بوده و هر حرکت پرنده رو خونشون رو حتی افتادن یه پر رو خوشیوم میدونستن. ادبیات فارسی میخواد اینو بهمون بگه که حتی پر زدن یه پرنده هم میتونه پیغام شادی باشه. اینجا ادبیات
ای عاشقlar حق عشقنا حیران دل حیرانم گوزلر ضعیف دیدمانی گریان دل گریانم
و در پایان بگم که همه ما در این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و واژگان فارسی. قصه ها همچنان ادامه داره اما فرداها هنوز در انتظارم. ادبیاتو فردا برمیگرد. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
پویش ملی به عشق پیامبر می‌نشیند. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور مانده‌اند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم.